بسم الله الرحمن الرحیم. به خالق فر بسیار چند تاریخ 22/8/97
آیه نبه هست که آیه نفر هست که در آیه نفر نفر واجب شده است برای تفقه در دین و حیث این که قایت واجب واجبه استفاده میشه که تفقه واجب. یه مقدمه ثانیه استدلال اینه که مقصود از تفقه مطلق علم نیست. اگر یک کسی محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف بشه یا محضر امام علیه السلام مشرف بشه و یک مسئله مورد ابتلاش رو سوال کنه و امام هم همون مسئله را، حکم جزئی اون مسئله را، اون فرع خاص را بیان بکنه و او براش علم حاصل بشه، اینه نمیگن بهش تفقه. تفقه اون علمیست که با تأمل و درایت و دقت به دست میاد. بنابراین این آیه ناظر به همون اجتهادی است که مصطلح هست، ولو این اجتهاد در زمان سابق امرش اسهل بوده تا زمان ما، ولی بالاخره ناظر به همون بحث اجتهاد. اینم مقدمه ثانی. و مقدمه سوم هم اینه که این تفقهی که در آیه واجب شده برای احراز امتثال تکالیف متوجه به شخص مکلف نیست، که اون شخص بره تفقه کنه تا مسائل شرعیش رو یاد بگیره تا به اونها عمل کنه، از باب اینکه مقدمه احراز امتثال تکالیف از این باب واجب نشده این تفقه، که بگیم خب این چیزیست که عقل ما هم مستقل بود بهش، میگفت از باب دفع عقاب محتمل انسان واجب است بره اجتهاد بکنه یا احتیاط یا تقلید، یکی از این طرق رو در فرضی که علم پیدا نشه علم وجدانی برش تحصیل بکنه. نه، این آیه ناظر به اون نیست. چرا آیه ناظر به اون نیست؟ به دو قرینه در خود آیه. یکی این که این وجوب اگر باشه مختص به بخشیت مکلفین نیست، ناظر بر همه مکلفین واجب است که احکام شرعی خودشون رو یاد بگیرن و تعلم بکنن و احراز بکنن امتثالش رو، در حالی که در آیه شریفه فرموده که لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. و ثانیاً در ذیلش می‌فرماید ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این غایت این تفقه را انذار قوم خودشون ذکر کرده، برن تفقه کنن تا انذار حاصل بشه، نه اینکه تفقه کنن تا وظایف شرعی شخصی خودشون را عمل بکنن. پس این تفقه رو در آیه شارع واجب کرده برای اینکه انذار محقق بشه، تبلیغ دین محقق بشه.
اولی نسبت به اولی چش کار در مثلا بینا بگن شما برید بفهمید تا اون هم بفهمند.
چجوری بفهمند؟ با انذار شما دیگه. پس کارش این تفقه شما مذباب اینه که مقدمه انذاره، نه از باب این که مقدمه
اولی فهمی که بر اگر بود بر همه مکلفی واجب بود.
اگه میگم برای شخص عمل شخصی خودشون بود و هم به همه میگو واجبه برید تعلم بکنید.
برن بقیه هم بخلاصه به واسطه کسایی که رفتن یاد بگیرن.
پس معلوم میشه غرض از رفتن این عده این نیست که فقط مسائل شرعیشون یاد بگیرن، غرض اینه که اینا یاد بگیرن به دیگران بگن تا اونا هم عمل بکنن. بله، یه چیزو میشه ادعا، اجازه بدید، یه چیزو میشه ادعا کرد که آیه هر دو جهت رو ممکنه بگه، یعنی متفقهین از هر طایفه‌ای برن تفقه بکنن تا هم به وظایف شرعی خودشون عمل کنن اون چیزی که مربوط به خودشون، و هم انذار بکنن وقتی که برگشتن نسبت به وظایف دیگران. هر دو رو ممکنه آیه مد نظرش باشه، این احتمالش هست در آیه شریفه، اشکالی هم نداره. بالاخره خصوص عمل فردی نیست، فقط برای این نیست که بگن آقا تفقه بکنید برای اینکه امتثال تکالیف خودتون رو بکنید، فقط این مد نظر نیست. انذار منذرین هم قطعا در این حکم دخالت داره و مدخلیت داره. اینو میخوام عرض بکنم. یه معیدی هم داره که هر دو جهت در آیه مد نظره، اینه که لیتفقهو رو با واو عطف کرده بر چیز، لیونزرو رو با واو عطف کرده بر لیتفقهو. یعنی اگر این فقط غایت بود برای تفقه و تنها هدف تفقه انذار تنها بود، دیگه واو نمی آورد. میگفت لولا نفر من کل فرقت قایف لیتفقه فی الدین لینذروا قومهم. این که میگه ولینذروا، اینو غایتی در عدل تفقه برای نفع قرار داده که نفع بکنید برای دو جهت، برای اینکه هم خودتون فقیه بشید، هم برای اینکه انذار بکنید. ولو در واقع انذار بر نفس نفع متحقق نمیشه، به صرف نفع که انسان نمیتونه انذار بکنه، که باید تفقه هم بکنه تا انذار. ولی این نحوه بیان آوردن شاید اشاره به همین نکته باشه که این تفقه فقط فایدهش انذار نیست، هم برای خودتون خوبه، هم انذار هم از جز اهدافیه که در این تفقه افتاده و مد نظر. خب به هر جهت از آیه استفاده می شود که شعار مقدس تفقه رو بر بخشی از افراد جامعه از هر قومی واجب کرده، برای اینکه هم خودشون مسائلشون رو یاد بگیرن، هم برای اینکه دیگران انذار بکنن. از این وجوب شرعی تفقه رو میشه ما استفاده بکنیم. این استدلال است که به این آیه میشه بکنیم.
وجوب استفاده کردیم در هر آن چیزی میاد که مدخلیت در انذار داره دیگه، درسته؟
چی؟
در هر آن چیزی که مدخلیت در انذار داره، چون غایت این شد دیگه، در هر چیزی که مدخلیت در انذار داره اینا باید تفقه بکنه.
حالا البته در وضع
در احکام شرعی که نمیشه، که فقط مختص احکام شرعی که نیست،
عیب نداره. حالا عم اینا رو هم بگیره، احکام شرعی هم بگیره، اشکال نداره که هم مثلا بحث مباحث مربوط به معاد و امثال اینا رو برید یاد بگیرید، هم اینا رو یاد بگیرید، هر دوشو یاد بگیرید، اشکال نداره، همش لازم میشه، مشکل نداره اون جهتش. بله، حالا اون همین اتفاقا الان میخوایم اشکال بکنیم. این حالا تقریب استدلال، اشکالی که در این استدلال میشه بکنی همین مناقشه در مقدمه ثانی است که این تفقهی که در آیه آمده به معنای اجتهاد مصطلح نیست که امروز زمان ما اصطلاح شده وقتی میگیم فقیه یا عرض کنم که عناوین مشابه این به معنای اجتهاد مصطلح نیست، ولو تو برخی روایات به این معنا استعمال شده که دیروز گفتیم در السنه فقها وقتی که ماده فقه تفقه فقه امثال اینا میاد به همین معنا استعمال میشه. اما عرض کنم که این در آیه شریفه به این معنا نیامده. چرا؟ در لغت، اهل لغت، عده ای از لغویین فقه را به معنای فهم گرفته و برخی از لغویین هم فقه را به معنای علم گرفتن، مسابقه با علم گرفتن. برخی از عبارات اهل لغت رو ما ذکر میکنیم. در تهذیب اللغه داره که یقالو فقه فلانون انی ما بینت له یفقهو فقهن اذا فهمه، و قال لی رجل من بنی کلاب و هو یصف لی شیئا. میگه یه شخص عربی داشت یه مطلبی رو برای من توصیف میداد میکرد. فلما فرق من کلامه قال لی افقهت یرید افهمت. این تعبیر رو به کار برد، یعنی این کلمه اصلش در عرب به این معنا می افقهت، یعنی افهمت، معنای فهم. بعد خودشان دوبار میگه والفقه و الفهم. او تی فلانون فقهن فی الدین ای فهمن فی، میفهمه در صحاح داره الفقه الفهم. قال اعرابی لیس ابن عمر شهدت علیک بالفقه تقول منه فقه، این فقه شهدت علیک بالفقه یعنی بالفهم، تقول منه فقه هر رجل بالکسر و فلانون لا یفقه ولا ینقه، لا یفقه لین لا یفهم، لا ینقه هم به همین معناست عطف تفسیر. و افقه تو کشی، یعنی فلان چیز را به تو فهمانده. ثم این اصل معناست. ثم خص بهی علم الشریعه، بعد اختصاص به علم شریعت پیدا کرده، یعنی اونجا که انسان فهم میکنه دین را، علم به دین پیدا میکنه، اینو بهش اصطلاح شده گفتن فقه. و العالم بهی به شریعت رو میگن فقیه. و قد فقه، این فقه و تا به حال میگفتیم، و قد فقه به ذم فقاهتن و فقهه الله و تفقه اذا تعات آزاری، این فعلش رو فقه به کار میبرن، یعنی سار عالما لدین، این معنای اصطلاحی رو. تفقه هم میگه تعات آزالک، یعنی تناول ازالک، یعنی این فقه رو یاد گرفت، علم دین رو یاد گرفت، اینو بهش میگن تفقه. در اساس البلاغه، در المغرب، در نهایه، در مصباح و کتب دیگر هم باز فقه به معنای همین فهم معناش، فهمم به معنای معرفت به شی و تعقل شیه، اجتهادن به دست بیاد یا غیر اجتهاده به دست بیاد، تعقله. این معنا رو در این ذکر کرده، در محیط مقلقه ذکر کرده که فهم به این معناست. بعضی ها به عبارات لغوی به فقه و معنای مطلق علم گرفتن. قال فی المحیط در فی اللغه الفقه العلم فی الدین، فقه هر رجل یفقه فقهن، این یه استعمال، و فقه یفقه فقهن علمه، و افقهته ای بینته له و تفقه تعلم الفقه، به مسابق علم گرفته، معنای اصطلاحش هم فقه علم به دین گرفته. در معجم مقایس اللغه میگه الفا والقاف والها اصل واحد صحیح یدل على ادراک شی والعلم به، تقول فقه الحديث افقهه و كل شيء كل علم بشيء فهو فقه، يقولون اینجور مردم استعمال میکنن، لا یفقه و الفلانی لا ينفق، لا یفقه و لا ينقه، یعنی چیزی متوجه نمیشه، درک نمیکنه. ثم مختص بذلك علم الشريعه، بعد این اصطلاح شده در علم شریعت، فقیل لکل عالم بالحلال و الحرام فقیه، و افقه تو کشی اذا بینته لک. قریب این مطلب در شمس العلوم هم که کتب لغت آمد. در این معنایی که معنای اصلیه که حالا یا به معنای فهمه یا به معنای علمه، این در آیات مختلفی از قرآن هم استعمال شد، بعضی از استعمالاتش رو عرض میکنم، مثل این آیه شریفه میفرماد فمال ها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چه میشه که اینها حرفی رو متوجه نمیشن، نمیفهمن، اینجا یعنی اجتهاد نمیکنن، یعنی مطالبی که بهشون گفته اینا درک نمیکنن، نمیفهمن. عرض کنم که نساء آیه 78 قوله تعالی و جعلنا على قلوبهم اکن ان یفقهوا، ما بر دلهای اینها موانعی رو گذاشتیم که اینا درک نمی‌کنن، نمی‌فهم. باز می‌فرماد لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی لا یدرکون بها، لا یعلمون بها. در آیه دیگه فرمود قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرن مما تقول، یعنی ما نمیفهمیم و برنام فهمه درک آیه بله انعام 25 اعراف 179 و عرض کنم که هود آیه 191 این چند تا آیه شد؟ 3 تا آیه با اون نساء شد 4 تا دیگه درست. و همچنین این آیه فرماد یفقه و قولی، میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقد ملسان یفقه و قولی، یعنی بفهمن، یعنی اجتهاد بکنن قول من رو. اینم تاها آیه 28. عرض کنم که بنابراین در آیه هم بعید نیست همین باشه که آیه فرماد که تفقه در دین بکنن، یعنی علم به دین پیدا کنن، ادراک بکنن، فهم بکنن دین را، حالا چه عقاید دین را علم بهش پیدا بکنن، چه احکام دین را بهش علم پیدا بکنن، معرفت بهش پیدا بکنن، چه امور دیگری که مثل امور اخلاقیات و خلقیات دین میشه اینا را بفهمن. خلاصه آیه میفرماد بله، آیه میفرماد یه عده‌ای برن فهم دین بکنن، حالا ولو این فهم فهمی باشه که ناشید اجتهاد هم نبوده باشه، اجتهاد هم نبوده، مثل الان همینی که الان شما ها انجام میدید که میاد تو طلاب از هر منطقه عده میان تو حوزه های علمی دین مسائل دین رو یاد میگیرن، بعد ایام تبلیغی میرن انذار میکنن. این همین عمل به آیه شریف است، با اینکه اینا مجتهد هم نیستن در مسائل دین. این آیه الزاماً امر به اجتهاد نداره،
از خود آیه هم میشه اینا فهمید دیگه، چون قایت تفقه رو انذار قرار داده، در انذار هم شرط نیست که اجتهاد کرده باشه.
نه خب ممکنه شارع انذار خاصی رو واجب کرده باشه، انذار ناشی از تفقه رو واجب کرده باشه که ممکنه، ولو انذار به غیر اینم حاضر میشه، شارع خاصی بگه مبلغین باید همه مجتهد باشن تا تبلیغ بکنن که اشکال نداره. خب عرض کنم که پس این استدلال به این مقدار میشه قابل جوابه، ممکن است کسی یه اشکالی بکنه بگه خب همین فقه به معنای علم هم که بوده باشه، خب علم وقتی نسبت به احکام شریعت حاصل میشه که شخص مجتهد بوده باشه، اگر اجتهاد بکنه علم به احکام شریعت پیدا میکنه، و الا عوامی که مجتهد نیستن اینا که علم به احکام شریعت پیدا نمیکنند، که اینا به کتاب و سنت که مستقیم نمیتونن مراجعه کنن استنباط احکام بکنن و علم براشون پیدا بشه، نهایت اینه که به فتاوای مجتهدین مراجعه کنن، وقتی رجوع به فتاوا کردن علم به فتاوا براشون حاصل میشه، علم به آراء مجتهدین حاصل میشه براشون، علم به خود دین و به احکام دین که براشون حاصل نمیشه که. پس اگر تفقه به معنای مطلق العلم و المعرفه و الادراک هم و الفهم هم بوده باشه، باز استدلال به آیه تمام میشه. در اصول اعتقادات بله ممکنه انسان بدون اجتهاد هم براش علم حاصل بشه، چون اونا یه چیزایی هستش که مقدمات بدیهی داره، میشه از مقدمات استدلال های آسانی عوام هم براشون علم پیدا کنه، اما در فروع عملیه علم وقتی به احکام حاصل میشه در غیر ضروریات دین، مثل وجوب نماز و وجوب حج که اینا ضروریات در فروع جزئی، وقتی علم حاصل میشه که این شخص مجتهد بوده باشه، یعنی کسی اینجور بگه خب این میگم یه اشکالی ممکنه اینجور مطرح. جوابشو دو جور میشه داد، یکی به این که با توجه به این، یعنی این که میگم دو جور میشه جواب داد، در حقیقت دو شق جوابا، نه دو جواب مستقل، با توجه به یه نکته. اون نکته اینه که خب معلوم است که فقیه هم وقتی میره، مجتهد هم وقتی میره به منابع مراجعه میکنه، در بسیاری از موارد، اگر نگیم اغلب موارد، لااقل نه که در کثیری از موارد علم وجدانی به احکام شریعت که پیدا نمیکنه، که اونم نهایتا میرسه به یه سری اخبار آحادی، به یه سری ظهوراتی، عموماتی، اطلاقاتی و امثال اینها اصول عملیه‌ای مثل استصحاب به اینا میرسه دیگه. علم وجدانی در غیر ضروریات دین برای فقها هم خیلی موارد حاصل نمیشه. پس ما باید یکی از دو امر را ادعا بکنیم، یا باید بگیم علم در این موارد استعمال که میشه به معنای خصوص علم وجدانی نیست، معناش یعنی تحصیل الحجه بکنه، تحصیل الحجه بکنه. اگر به این معنا بگیریم، خب این عامی هم که از راه فتوای مجتهد احکام شرعیش رو به دست میاره از طرق معتبر که فتاوای مجتهد باشه، اینم به این معنا تحصیل حجت کرده. ولذا این استعمال هم بین ما شایع، میگیم فلانی آدم مسئله دونیه، مسائل شرعیش رو خوب بلده، احکام شرعیش رو خوب بلده، میدانه. کجا میدانه؟ میگه این رساله رو مثلا مرجع تقدیش رو حفظه، مثلا همش رو بلده، با اینکه مجتهد نیست اما میگیم این مسئله دانه. این تعبیر است که ما به کار میبریم. این آیه هم ممکنه و موارد ادله دیگری که در باب طلب العلم و امثال اینها وارد شده باشه، مخصوص از علم این باشه، تحصیل الحجه بوده باشه. یه احتمال، یه احتمال دیگه این است که نه، مقصود از علم همون علم وجدانی باشه، فهم، یعنی همون فهم وجدانی، منتها متعلق این فهم اهم باشد از حکم واقعی یا حکم ظاهری. مجتهد وقتی میره به عمومات و به اخبار آحاد و ظهورات عمل میکنه، علم وجدانی براش پیدا میشه، منتها به چی؟ به حکم ظاهری، نه حکم واقعی. ربما به حکم واقعی این براش پیدا میشه، ربما به حکم ظاهری پیدا میشه. اینم اگر به این معنا بگیریم، خب این عامی هم براش علم به حکم ظاهری پیدا میشه، چون اون چی که مجتهد بر طبقش فتوا داده اینا احکام ظاهریه اوه دیگه، پس این قطع پیدا میکنه به حکم ظاهری. علی حالا یکی از این دو تا تصرف رو باید بکنیم. اگر اینجور معنا بکنیم، معرفت تقلیدی رو هم آیه شریفه میگیردش. این یه تقریب بود که این اشکالش همین بود که آیه ناظر به خصوص اون نیست. یه تقریب دیگری میشه استدلال کرد به آیه، اینه که حالا فرض کنیم آیه عام ناظر به مطلق علم و معرفت هست، چه اجتهادی باشه چه تقلیدی باشه، قبول کردیم. ولیکن بالاخره در هر زمانی یه عده‌ای باید باشن که برن اجتهاد بکنن، احکام شرعی رو به دست بیارن، تا یه عده دیگه بیان از طریق فتاوای اینها معرفت تقلیدی براشون حاصل بشه. اگه بنا باشه همه مردم مقلد باشن، کسی مجتهد نباشه، خب راه علم به احکام شرعیه بسته میشه دیگه. از کجا، چطور اشخاص بتونن تفقه در دین نسبت به فروع عملیه داشته باشن؟ نمیتونن تفقه بکنن که. این آیه ولو مطلق المعرفه را گفته، اما این معرفت در برخی موارد منحصر میشود در معرفت اجتهادی. لذا اون جایی که منحصر میشود در معرفت اجتهادی، اون معرفت اجتهادی واجب می شود از باب این که مصداق مطلق تفقه در دین است، نه از باب این که خودش به خصوصهی در به مقتضای آیه واجب شده باشه. تقریب اول می گفت آیه خصوص معرفت اجتهادی رو داره واجب می کنه، می گیم نه، خصوصه رو آیه واجب نمی کنه، اما مطلق معرفت رو که واجب می کنه، باید بالاخره در هر زمان یه عده‌ای قیام بکنن، برن تدبر در ادله بکنن، مقدمات اجتهاد رو تحصیل کنن، تا معرفت اجتهادی براشون حاصل بشه. ولی اگر اینجور نباشه، تفقه در دین زمین میمونه، کسی نمیتونه علم به احکام شرعی پیدا کنه، ولی معرفت تقلیدی نمیتونه حاصل بکنه. پس از این باب آیه شریفه تفقه رو واجب میکنه، یعنی اجتهاد رو واجب میکنه، از باب این که مصداق برای جامل تفقه هست، تفقهی که هم اجتهادی رو میگیره، هم عرض کنم تقلیدی رو میگیره. در مواردی که منحصر میشود به معرفت اجتهادی و تفقه اجتهادی، آیه شریفه اونجور تفقهی رو واجب میکنه. اینجور تقریبی اگر بکنیم، اشکالی به نظر برای آیه استدلال به آیه وارد نمیشه و آیه میفرماید که این تفقه وجوب داره.
این تقریب دوم
تقریب دوم حاصلش این شد که ولو آیه شریف مطلق تفقه رو واجب میکنه، نه خصوص تفقه اجتهادی، ولی در مواردی که منحصر میشود این تفقه در دین در تفقه اجتهادی، از باب این که اون طبیعی منحصر در یه جامعه در یه فردی شده، اون جامعه منحصر در یه فردی شده، اون فرد هم واجب میشه، منتنه به عنوانه، به عنوانه که مصداق اون جامعه. مثلا فرض کنید که شما نماز رو شارع بر شما واجب کرده، خصوص نماز در مسجد رو واجب نکرده بر شما، درسته؟ امر رو چه در خونه چه در مسجد. اما حالا اگر یه جایی شما میخواد نماز بخونید، نماز ایستاده خوندن متوقفه بر اینه که انسان بره تو مسجد، چون همه جا زمین ها مثلا برف و یخ بندانه، نمیشه مثلا رو زمین سجده کرد. راهش منحصر این که انسان یه مسجد پیدا کنه تو مسجد نماز بخونه. اینجا نماز خوندن در مسجد واجب میشود، از باب این که مصداق برای طبیعی نمازه و منحصر شده در اون. این هم همینطوره. اگه بنا باشه همه مردم بخوان تقلید بکنن، خب الان کی چطور میشه معرفت به دین پیدا بکنی وقتی فتوای مجتهدی نباشه؟ پس باید یه عده مجتهدین باشن، اجتهاد بکنن، اونا تفقه بکنن در دین، اجتهادن، حالا یا خود اونها هم بیان انذار انجام بدن، یا اگر به من منبعت کفایه نیستن یه عده دیگه بیان فتاوای اینا رو تعلم بکنن، برن اونها انذار بکنن مردم.
خود اینجا اخص از مدعای ما نمیشه، این فقط در اصال مستحدثه استفادش واجب میشه دیگه.
نه، در غیر مستحدثم با توجه به این اصلی که پذیرفته شده است در شیعه متساهل من علیه هست که تقلید میت جایز نیست،
از این آیه دیگه در نمیاد،
در نمیاد، ولی به ذمه او میشه. اولا فعل جمله اثبات میشه، ما هم حالا در صدد اجتهاد اثبات اجتهاد فعل جمله هستیم. ثانیاً به ذم اون مقدمه اینم میشه اثباتش کرد که در هر عصری هم باید عده این کار انجام بدن، چون تقلید میت جایز نیست دیگه. وقت بنابراین در هر عصری راه بسته میشه اگر یه عده اجتهاد نکنن، راه تفقه در دین بسته میشه.
احساس نمیشه که شاهده از معنی تفقهی مراد خاصی داشته که با
احتمالش هست، ولی خب این احتمالات و مایم و ظهورات دیگه. وقتی یک کلامی در لغت عرب اینجور معناشه، معنای اصلش اینه. از اون ور عرض کنم که خداوند متعال هم بر همین معنا در آیات مختلف دیدیم استعمالش کرده. خب لفظ حملش کنیم بر اون معنا دیگه.
خیلی از آیات هم غیر این معنا.
کدوم آیه مثلا در کجا ما داریم تفقه در غیر اجتهادی، خصوص اجتهادی معناشه؟
مثلا تو قرآن خب چند تا آیه متعدد هست که
فقه
رو کار قلب
میدونه. علم نداره، فقه را کار قلب، علم کار قلب دیگه.
نه، این اجتهادی که الان تو مرسومه یه انسان فاسق هم میتونه مجتهد بشه، هیچ
مانعی
نداره از این اجتهادی که الان هست.
خب چه اشکال داره؟ اونم
در حالی که نه،
با دلم مگه آیه گفته دل حتما طاهر باید باشه؟
بله بله همین.
نه
متعدد هست تو قرآن.
نه، اون معناش نه که این که میگه لا اله الا هم قلوبون لا یفقهون بها، بعضی از حقایق رو میگه اینا درک نمی کنن. حق رو درک، نه این که اینا هیچی متوجه نمیشن، که هیچی رو درک نمی کنن.
مثلا اینجوری سیاقای اینجوری که
اینا، یعنی همونا نمیتونن اجتهاد مصطلح انجام بدن؟
اجتهاد مصطلح بله، ولی این تفقهی که قرآن میفرمان خب. مثلا اینطوریه که میگه که اونا گناه کردن، حالا به این مضمون که ختم الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون.
لا یفقهون یعنی ما خود یه حق رو درک نمیکنه، حقیقت رو درک نمیکنن براش. اون به همین معنای درکه، نه اینکه یه معنای خاصی باشه. میگه بابا اینا چون مانع سر ایجادش راهشون ایجاد کردن، همون که دیگران میفهمن که این حق این پیغمبر فلانه، اینا از بس دلاسون سیاه شده اینو نمیفهمن.
خب یعنی دیگه این
نه اینکه فقه در یه معنای دیگه استعمال شده، در همون معنا استعمال شده، همون فهمه. منتها میخواد بفرماید که گاهی وقتا گناه مانع فهم انسان میشه. واقعا هم گناه باز مقایسه مع فهم انسان میشه. میدونم مانع اجتهاد نمیشه، میگم فقه در معنای دیگر استعمال، در همون فهم استعمال شده. منتها در یه موردی آیه میفرماد آقا تو به خاطر گناهت نمیفهمی. بله، این چیزی که عقل بشر ما، بشر خیال میکنه انسان گناه کردن نکردن در فهم تأثیر نداره، اینو بشر نمیفهمه. خدا به این مطلب تنبیه داده که گاهی وقتا گناه مانع فهم انسان میشه. اما این معناست که کلمه فقه در معنای دیگری استعمال شده، همون فهم استعمال شده. خب در این آیه شریف هم میگیم در همون معنای فهم استعمال شده. تفقه بودن دین رو برید بفهم.
ولی فهمیه که
اجتهاد ذیلش
نمیاد.
اجتهاد ذیلش نمیاد یعنی چه؟ اجتهاد یعنی حتی او رو شامل نمیشه؟ چرا نمیشه؟ الان این کسی که رفته مثل آقای بهجت، مثل آقای خویی مسائل دین رو رفته اجتهاد کرده، این نفهمیده دین رو؟ ما فهم از دین؟
نه، شما ببینید وقتی شارع داره میگه که گناه مانع مثلا تفقه میشه، خب
کی شارع گفته مانع گناه مانع هر تفقهی میشه؟ لا هم لا یفقهون. چی رو لا یفقهون؟ روزه الان هم نمیفهمن، پزشکی هم نمیفهمن، طب هم نمیفهمن، ریاضیات نمیفهمن،
فقه نمیفهمن. نه همین که ما میگیم شارع جل
اصطلاح کرده، نه جل اصطلاح نکرده، فقه یعنی همون فهم. مت در اونجا قرینه است وقتی میگه فهم لا یفقنو، یعنی حرفای پیغمبر رو نمیفهمند، اینا حقایق رو درک نمیکنن، این عالم رو، وجود خدا رو نمیفهمند مثلا. اینا رو خب قرینه است که در آیه مقصود اینه. چرا نمیفهمند؟ چون مانع دارن، گناه مانعشون شده، نه اینکه فقه در یه معنای دیگه در قرآن استعمال شده. که اینا که گاهی وقتای حرفا رو میزنن، بعضی نمیدونم قرآن اصطلاحات خدای چی داره، نه بابا اینجوری نیست. بعضا ربا ما ممکنه یه چیزی در یه کلمات یه متکلم اصطلاح بشه، ولی اصل اولینه که با همون زبان اهل محاوره داره صحبت میکنه، یه قرینه برخلاف داشته باشه. عرض کنم
که
ما خودمون روایتشو خوندیم که مولاد و فقیه حتی یلحن و لحفه یعرف و لن. خب این معناش اینه که این فقیه معنی اصطلاحیه، بله اینجا معنی اجتهاده. گفتیم این یعنی
اجتهاد هم نیست،
چون اجتهاده دیگه. چرا این اجتهاده؟ چون میگه باید رموز و اشارات کلمات ما رو بفهمه، یعنی ما یه جایی تقیه داریم میکنیم و تو کلاممون قرینه است که تقیه داریم میکنیم، یه جای عام میره میگیم و این عام مراد ما نیست، یه جا با کنایه داریم صحبت میکنیم. فقیه اون دین شناس اینه که اینا رو بفهمه. خب این اجتهاد میخواد دیگه، اون دلو اجتهادی که اون زمان بوده حاصل میشده دیگه با این مقدار. خب عرض کنم اینم یه تقریب استدلال به آیه. پس این استدلال با این تقریب دوم میشه تمام باشه و مطلب رو میشه اثبات بکنی. حالا البته باز یه جای تعملی هست که این وجوب، وجوب نفسیه، وجوب غیریه، مولوی غیر مولوی، اینا حالا باید فل جمله حالا وجوب اجتهاد با این بیانی که عرض کردیم اثبات.
خود بابایی که رفته مثلا خود فقه معنی کردن علم
نهود،
ولی خود مثلا تفقه،
این تفقه یعنی تعلم دیگه تو کلام، یعنی انسان با خودش حالا گفتن باب تفقه، ولی هم توش تکلف هست، تو زحمت داره دیگه، تحصیل علم زحمت داره. نه خلاص اون کسیرم که بالا عوامی هم که بلند میشه بند خدا پدر خودشو در میاره بره پیش مجتهد یا پیش امام معصوم مسئله شرحشو بگیره، اینم تفقه کرده، خودشو به زحمت و تعبد
داره. فهمون گفته تعقل، تعقل در شای بزرگ
معرفت و تعقل، تعقله دیگه، تعقل یعنی
نه
خب تلاش بکنه، اما تلاش به معنی صرفا معنی اجتهاد مصطلح که نیست، تلاش به معنی اجتهاد لغویه، نه اجتهاد اصطلاحی. اجتهاد اصطلاحی یک ملکه استنباط احکام شرعیه رو میگن بهش اجتهاد. خب عرض کنم که وجه دومی که بهش ممکنه استدلال بشه روایاتی است که امر به تفقه در دین کرده. یکی از اون روایات این روایت ابی علی ابن ابی حمزه است که در وسائل در کافی شریف جلد 1 صفحه 31 نقل شده. اینا رو من از کافی نقل کردم چون ظاهرا تو وسائل یا نیست کلا، یا اگه باشه بعضیش شاید باشه بعضیش نباشه، دیگه از کافی نقل کردم. کافی جلد 1 صفحه 31، خبر علی ابن ابی حمزه بطانی قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول تفقهوا فی الدین فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي. اعرابی این عربهای بادیه رو میگن که از شهر و تمدن و فرهنگ دور هستن، یعنی آدم بی فرهنگ مثلا اگه بخوام اون رو تعبیر بکنم. ان الله يقول في كتابه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحسنون. روایت دیگر خبر مفضله، این روایت سندن ضعیفه به جهت اینکه علی ابن ابی حمزه بطانی در سند هست که راوی که خودش ضعیفه تضعیف داره. روایت دیگر خبر مفضله قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالتفقه فی الدین. ولا تکونو اعرابی یا. اینجا تعلیل کرد، اینجا برموده است که عطف کرده، ولی اینم اشاره به همون تعلیلی داره. تفقه نکنید اعرابی هستید، همون کافیه، همون آدرس. بله؟
اینجا فقه
اجازه بله؟ همون صفحه است، صفحه 31. فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله الى يوم القيامه، روز قیامت خدایش نظری به او نمیکنه. و لم يزک له عمل، هیچ عملی را برای او عرض کنم پاک و درست نمیدانه. خب این هم به قرینه اینکه علیکم داره، علیکم ظهور در وجوب داره، هم زیلش که فرموده است که خدا نظری به او روز قیامت نمی کنه، معلوم میشه که و هیچ عملی برای او مثلا پذیرفته شده نیست و پاکیزه محسوب نمیشه، این اشاره میکنه ازش فهمیده میشه که تفقه واجب. روایت دیگر خبر عوان ابن تقلب است، عن ابی عبدالله، سندش رو عرض کنم، با سند اینم مناقشه داره. الان سندش الان پیشم نیست، اگر سندش رو بخونید همین مفضل خود قبلش هم بخون.
الحسین بن محمد، ان جعفر بن محمد، ان القاسم بن ربی، ان مفضل بن عمر.
همین قاسم بن ربی احتمالاً این مشکلش از این نایه باشه، توثیق نداشته باشه، ولی خود مفضل توثیق داره. منها خبر و یه روایت دیگر خبر عوان بن تقلبه، اینم بخونید سندش رو، باز همین
محمد بن اسماعیل، ان فضل بن شازان، ان ابن ابی عمر، ان جمیل بن دراج، ان عوان بن تقلب.
ابان ابان تا این مشکل تو همون محمد ابن اسماعیله که کلنی از که این محمد ابن اسماعیل بله. حالا اینو الان چون سابق نگاه کردم باید نگاه کنم مجدد، ولی تو ذهنم از این جهت اشکال داشت که خبر نوشتم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیار حتی یتفقه، دوست دارم که اصحاب من تازیانه به سرشون زده بشه تا اینکه تفقه بکنن. خب این میشه ازش استفاده کرد که این تفقه واجبه، و الا اگه واجب نبود به خاطر ترک یک امر مثلا مستحبی که چرا حضرت دوست داشته باشه تازیانه به سر اینها زده بشه، مستحب شعاره خودش ترخیص داده در ترکش انجام بدن، آدم دوست داره تازیانه به سرشون بزنن،
شدت
احتمال یا شدت قرینه میخواد دیگه. خب عرض کنم که این پس از اینا وجوب تفقه استفاده میشه. همون مقدمه سابق رو هم زمینه بکنید که این تفقه در این آیه روایات هم باز به همون معنای اجتهاده که اون در مقدمه استدلال به آیه میگفتیم، پس بنابراین آیه ازش استفاده میشه که اجتهاد، تحصیل اجتهاد واجبه. خب اشکالی که بر استدلال به این روایات وارده اینه که این روایات ناظر هستن به این که شخص تفقه بکند برای عمل به وظایف فردی خودش، بره مسائل دینش رو یاد بگیره که بهش عمل بکنه. و قرائنی در این روایات هست، این که حضرت فرمود که تفقه بکنید و الا کسی که تفقه نکند اعرابیه، یعنی خب برید مسائل دینت به یاد بگید، اگه مسائل دینتون رو یاد نگیرید آدم جاهلی هستید، جاهل آدم از فرهنگ دینی دور هستید. نه اینکه از دم فهمد هر کسی که مجتهد نبوده باشد اجتهاد نره تحصیل بکنه، این اعرابی آدم بی فرهنگیه، اینه که حضرت نمیخواد بفرماد. و همچنین تو این روایات داره که عرض کنم که لم یزک له عملا، اگر انسان تفقه نکنه عملش به خداوند متعال عرض کنم که مثلا قبول نمی کنه، پذیرفته نمیشه. خب این تفقهی که تأثیر در عمل داره همینه که انسان تفقه بکنه، مسائل شرعی خودش رو یاد بگیره که عملی که انجام میده بر طبق به اصطلاح دین باید مطابق دین باشه. کسی که مطابق دین اعمال نکنه خداوند اعمالش رو نمیپذیره. این مناسبت داره، این تعلیل با یاد گرفتن مسائل برای عمل به خودش. بله اون روایت اولی ممکنه کسی بگه که با توجه به این که حضرت فرمودن که فهو ان الله عز وجل یقول فی کتاب لیتفقه فی الدین ولینذر قوم. این که انذار رو هم در حضرت دنبال آیه رو هم در مقام استشهاد ذکر کردن، از اون ممکنه استفاده بشه که این فقط برای انجام وظیفه فردی نیست، هم برای وظیفه فردیه، هم برای اینکه دیگران انذار بکنه، مثل اون خودمون آیه میشه. بلکه خب این اولا این روایت خودش به تنهایی نمیشه بهش استدلال که از سندن اشکال داره. ثانیا اون باز اشکالی که به آیه کردیم بر اینم وارد میشه که خب این که گفته تفقه خصوص تفقه اجتهادی باشه، مطلق فهمه، مطلق تعلم ممکنه بوده باشه. بله؟ با اون تقریب آخر، بله، اگر از اون اشکال سندش اسمه، با اون تقریب آخرش میشه بهش استدلال بکنیم. از ما ذکرنا که گفتیم این روایات ناظر به این وظیفه فردیه که انسان بره مسائل شهرش رو یاد بگیره، معلوم میشه که استدلال به اخباری که باب طلب العلم وارد شده، این استدلال هم ناتمامه. این نمیشه حالا وجه سومی قرارش داد که روایاتی ما داریم امر به طلب العلم کرده. در این تعبیری که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم که تو روایات آمده، که مسلم در اینجا به معنای عمه، یعنی به معنای انسان مسلمان است که هم زن رو میگیره هم مرد رو میگیره. خدا رحمت کنه آقای معرشی وقتی یادم تلویزیون این روایت رو میخون تأکید میکرد مسلمه ندارد، چون اون زمان بعضی ها میخوندن روایت طلب العلم فریضتان علا کل مسلمن و مسلمه، ایشون روایتی که خون فهمون مسلمه نداره، ولی خب مسلمم نداره، مسلمه رو میگیردش. کل مسلمن یعنی مسلم در اینجا وقتی مقابلش مسلم از ذکر نمیشه، یعنی انسان مسلمان. خب این روایات متعدده، ولی من یه روایت سند داره شسته رفته پیدا نکردم که سند، ولی متعدد روایاتش در وسائل جلد 27 حدیث 20 ببخشید در صفحه شماره حدیث نه شماره صفحات منشتم در صفحه 25 26 27 28 29 30 این روایات آمده. شاید برخی اینا چند تا روایت هم داشته باشه، لذا اصل روایت چه سند مناقشه سندی نمیشه بکنیم. اما این که در این روایات گفته طلب العلم فریضه هستش، این ناظر به همینه که هر کسی، چون علا کل مسلمن میگه، اون اجتهادی که لازم هستش و اگرم واجب بوده باشه، واجب بر همه که نیست مسلمن که همه برن مجتهد بشن. این ناظر به همینه که هر کسی موظفه که وظایف شرعی خودشو یاد بگیره. همون مسئله که در رساله ها نوشتن که انسان واجب است مسائل مبتلا به خودشو یاد بگیره. همون اخبار تعلم است که در اصولم بهش استدلال میکنن که در شبهات بدویه قبل الفصل براءت جاری نمیشه. یکیش همین اخبار طلب العلم فریضتان علا کل، اینا ربطی به بحث تعلم اجتهادی نداره. خود علم هم در روایت که آمده خصوص علم اجتهادی رو نگفته، مطلق علم رو گفته.
خصوصا که تو خود آیه فرمود ما کانن مومن لینت رو کافه، همشون نمیتونن برن تفقه کنن.
اون در آیه چیزه، اون در فعلا این روایات در مستلال
نه شاهد بردن برای
که چی؟
که همه مسلمان ها
برای اون اجتهادی که واجب نحوی است که برای وظیفه شخصی نباشه، برای انذار باشه، او نحوه عام بر همه واجب نیست. بله شاهد شده آیه هم گفته من کل فرقتم قایفه. پس بنابراین این استدلال هم، این استدلال به این روایات هم تمام نیست، باقی میموند یه وجه دیگری که وجه عقلی است که اونم ببینیم آیا اون وجه هم میشه بهش استدلال بکنیم.
اون که آیه رو فرمودی
نه، این اصلا گفتیم ناظر وظیفه فردی، اصلا ناظر به اون نیست. بله بله، یعنی که اینا ناظر وظیفه فردی هست. نه یعنی تعلم بکنه مقدمتاً برای عمل، ناظر به این هست، نه برای انذار و بیان احکام برای دیگران.
همین دیازو این ناظر به وظیفه
فردی شدیگه، وظیفه فردی هست. صلی الله و علی محمد. بله حالا انشالله اگه
فردا ببینم چقدرش بتونم بیارم براتون، اگه شنبه، اگه شنبه خیلی نیست بذارم شنبه.